و هم زد و من با اینکه شرایط مناسبی ندارم با علاقه تمام در خدمت هستم.
خب رفیق حسن حسام، همونجور که خودتون اشاره کردید، ما سعی میکنیم در بحث امشب تمرکز اصلیمون رو بذاریم رو سرنگونی بشار الاسد، دیکتاتور سوریه و یکی از متحدین اصلی رژیم جمهوری اسلامی ایران. چون رژیم اسد تنها کشور عربی بود که در دوران جنگ ایران و عراق تمام عیار پشتیبان ایران بود و حتی اجازه نداد که نفت عراق از سوریه عبور کنه و به مدیترانه برسه. این به خاطر پشتیبانی از ایران بود. خب بعد خود رژیم بشار اسد درگیر مخالفینی شد، بهار عربی اومد، اعتصابات و تظاهرات در سوریه شروع شد و در آستانه سرنگونی هم پیش رفت، منتها بعد جمهوری اسلامی و روسیه، جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش و روسیه هم به کمک شتاب و تونستن اونو سرپا نگرش دارن به مدت 11 سال جنگ داخلی که 500,000 کشته، 6 میلیون آواره تقدیم این ملت سوریه شده. اما یه زمانه چرخید و بعد از 7 اکتبر، بعد از 1 سال جنگ در غزه و بعد حمله اسرائیل به جنوب لبنان و ضربات خورد کننده که به حزب الله زد، چه در کادر رهبری، تمام رهبران تراز اولش رو کش، بعد تمام منابع اسلحه و تمام اینا رو زد و بمباران لاینقطه اون رو تضعیفش کرد و بعد برقراری آتش‌بس بود که از آتش‌بس که شروع شد تعرض به بشار الاسد شروع شد، چون یکی از اصلی‌ترین حامی‌هاش که حزب الله بودن واکنش نشون دادن، اومدن تا در اخیراً تا در 40 ساعت گذشته مجبور شد سوریه رو ترک کنه. خواستم ارزیابی شما رو در این مسئله به این مهمی بفرمایید.
مجدداً درود. خب سقوط اسد، بشار اسد در واقع جهان رو تکان داد، چون خیلی غیر مترقبه بود، ناگهانی بود، کسی باور نمی کرد. حکومتی که در بعد از به قول شما در به دنبال بهار عربی سالها با قتل عام شهروندان خودش و معترضین خودش و بندوبست با ایران به طور ویژه و روسیه به طور ویژه و مواردی هم با ترکیه و برخن با حوزه هایی با دول مرتجع منطقه داشت، تونست دوام بیاره، بقا بیاره و یک موقعیت نسبتا تثبیت شده ای رو دنبال کنه. ناگهان در عرض 10 روز زمین لرزه شد، آسمان به زمین آمد و آقای اسد ساقط شد. همون 6 روز پیش به معنی که این جنبش هیئت تحریر شام شروع کردن به نزدیک حلب رسیدن، ایشون رفت روسیه و دیدار با پوتین داشت و با گردن کلفتی برگشت و عراقی معاون وزیر خارجه عمان ایران رفت دیدارشون، نشست سه جانبه ترکیه و روسیه و ایران و از این داستانا که همگان میدانند. ناگهان در عرض 48 ساعت چنان فضایی وجود آمد که شنیدیم اسد با هواپیما نایاب شده و عرض کنم که دمشق هم مصادره شده به وسیله معترضان و من نمیتونم بگم انقلابیون، نیروهایی که برای آزاد کردن به اصطلاح سوریه وارد اقدام شده بودن. رفته اینا 10 سال در حاشیه بودند، خودشون رو سازمان دادند به وسیله ترکیه و و و که بحثش رو باز بکنیم، با آموزش های نظامی سرگرم بودن و فضا خودشون رو آماده یک همچین هجمه کرده بودن. چون بلا فاصله آدم تا این بحث سقوط صدام در این 48 ساعت گذشته در تمام رسانه های ایرانی فارسی زبان، چه در داخل ایران چه در خارج ایران و صداهای بین المللی و رادیوهای جهانی مرتب در بحث میشه. بینندگان و شنوندگان ما تحلیل های متنوع و مختلفی از چگونگی این رویداد شنیدن شاید عرایز بنده و جناب عالی تازگی نداشته باشه، ولی زاویه نگاه اون ممکنه مورد توجه برخی از بینندگان عزیز ما قرار بگیره. در صورت این امر بسیار مهمی است که در موردش نمیشه سکوت کرد. پرسش کلیدی اینه، چه شد که اسد به این سرعت شتابان ساقط شد؟ چه شد که به روسیه رفت و همه میدونیم پناهندگی گرفت و ایران ناگهان عمامه چرخاند و گفت که آره ما به اسد، خیلی خنده داره و اسد از اونجا که با مردمش تعامل نکرد افتاد. کی گفت اینو؟ با حامل وزارت امور خارجه ایران آقای عراقچی. خب این خودش تناقضاتی است. این با قول شما بعد از درست آتش بس سه اسرائیل و لبنان آتش بس باید گفت شکننده، چون بارها اسرائیل تو همین 10-18 روز اخیر حمله کرده به تأسیسات حزب الله، بنابراین اینجوری نبود که آتش بس مطلق باشه، ولی از فردای آتش بس این تحریر شام حرکت به سمت آزاد کردن یا گرفت مصادره یا ساقط کردن اصلا حرکت کرد. چه اتفاقی افتاد؟ این یک پرسش بسیار بسیار کلیدی و مهمه. هرچند اجزای این پرسش پا اجزای پاسخ به این پرسش ناروشنه و گمان زنی های متنوعی حول قضیه هست، ولی اولین سوال کنجکاو کننده اینه که چرا فردای امضای آتش بس تحریر شام به سمت حلب حرکت کرد؟ چرا 2 هفته قبل از او حرکت نکرد؟ چرا در 1 ماه بعد از او حرکت نکرد؟ آیا دست اسرائیل با هم دست پنهان اسرائیل و آمریکا و ناتو در همدستی با ترکیه عضو ناتو در کار بود و این فضا را موقعیتی مختنم شمردند برای حرکت تحریر شام؟ و البته حدود 10-12 تا و بعضی ها میگن 120 تا گروهکی که در کنار این تحریر شام این حرکت را سازمان دادن. تحریر شام نیروی تنها نیست، ولی آیا این بود؟ آیا از اینکه اسد درخواست های مکرر حزب الله و به طور ویژه ایران را اجابت نمی کرد این اواخر و فضا برای اعزام نیرو نمی فرستاد به حزب الله، اینکه در مقابل تعرضات پی در پی اسرائیل به مراکز و پایگاه های ایران در سوریه کوچکترین عکس العمل نشان نمی داد، از دید متحد قدیمیش که شما به درستی گفتید از جنگ ایران و عراق اینا هم جا پدر جنایتکار آدم کشش که هزاران کمونیست در دوره ناجوانی ما دوره جوانی ما در سوریه کشتار کرد و مردمش قتل عام کرد، این رابطه اینجوری تنگاتنگ بود. انقلاب که شد اون یه رو باباش اومد ایران دیدار خامنه‌ای و داستانش طولانی است. چه شد؟ آیا ایران و روسیه امامه چرخاندند؟ آیا ایران در این براندازی به ساخت و باخت با این نیروهای برانداز از دو تحریر شام و دیگران وارد ساخت و باخت شد؟ آیا نشست سه جانبه ترکیه، ایران، سوریه به چنین تصمیمی رسیدند؟ آیا ترکیه برای اینکه بخش شمال سوریه پایگاه پکاکا میدونه عرض کنم دور شما و به همین دلیل به بهانه های مختلف کردها رو اون قسمت رو سرکوب میکنه، آیا امتیازی بهش داده شد برای بستر راه و گرفتن اون بخش و به همین دلیل این نیروهایی رو که بخشیشون اصلا دست نشانده بود خود ترکیه هستن رها کرد به سمت حلب و مصادره سوریه از دست اسد؟ این آیاهای پیش در پیشی هست که برخی از پاسخهای امروز روشن شده. 1، عراقچی رسما گفته که ما از سوریه خواستیم که وارد تعامل بشه با نیروهاش قبول نکرد. دو، روشن شد که سوریه به هیچ وجه در بعد از هفته اکتبر حمله داستان حماس حاضر نشد با ایران و دو تا از جریان بزرگ نیابتیش، حماس و حزب الله در درجه اول حزب الله، وارد تعامل همکاری و دادستان بشه و فرصت هایی رو ایجاد کنه برای در دفاع از موقعیت استراتژیک ایران. این روشن شد. بنابراین اما روشن بود که ایران عمامه‌اش رو چرخانده. دو، اینکه بعد از اینکه به محض اینکه اتفاق افتاد، دو تا اتفاق همزمان افتاد. یک، ده ها بار در این 48 ساعته اسرائیل به بلندی های جولان حمله کرد، به انبارهای اسلحه اسد و همچنین پایگاه‌های باقی مانده ایران حمله کرد برای نابودیش، به ویژه اون بخش شیمیایی اسد که مدعی بود که از بیرش برده اونجا حمله کرد، و از قرارداد 1974 که یک مرزی در جولان بود که اسرائیل این برو سوریه اونور عبور کرد، تا این لحظه که من دارم با تو گفته می کنم 15-16 تا 20 کیلومتر جلو آمد، اونجا شروع کرده الان پایگاه ساختن، متعهد کرده که این پایگاه موقت برای موقعیت امنیت اسرائیل در شرایط بحرانی فضای بحرانی در سوریه به در واقع برمیگرده به قرارداد. ولی خیلی از این وعده هایی که اسرائیل داده ما میبینیم و شاهدیم که از این وعده ها حرف بوده ولی در عمل جلوگیری کرده. آیا این سقوط اسد مربوط است به تغییر نقشه جغرافیایی خاورمیانه که هم آمریکا درش نقشی کلیدی داشته از زمان بوش پسر تا اکنون، و وعده ها و تعرضات اسرائیل که خواهان بلعیدن حماس، جلوتر آمدن به بخش های بزرگی از لبنان که زیر نظر حزب الله اداره می شده، و ورود به بلندی های جولان و گسترده کردن موقعیت ژئوپلیتیک منطقه و تعویض کردن این منطقه، آیا به این مربوطه؟ و از همزمان این که اسرائیلی کار کرد، ترکیه وارد بمباردمان بخش هایی از سوریه شد و اون چیز بخش هایی از کردهای سوریه شد و اونجا هم یک فضای بخش هایی را گرفت و نیروش رو بسیج کرد. خب پس نشون میده که این همچون تصادفی نبوده که فرد امروز صبح اسد فرار میکنه و هنوز معلوم نیست به روسیه رسیده یا نه، اسرائیل حملاتش شروع میکنه، ترکیه هم شروع میکنه، یکی روزی 24 ساعت لالمونی میگیره جمهوری اسلامی ایران، بعد از زبان چند چهره سیاسیش ببیشه وزیر امور خارجش که تا دیروز میگفت که مذاکرات آستانه به وسیله ترکیه و روسیه و ایران میتونه ادامه داشته باشه، باید روشن بشه ناگهان از کنه حضور شما که با نقد اسد و پیغام و مذاکره با اونهایی که آمدن نیروهای تحریر شام و دیگران برای ایجاد یک تعامل، علی‌رغم اینکه سفارتشو در دمشق ویران کردن، اموالشو بردن، به قول سفیر چندین هزار دلار از گاف صندوقش برداشتن بردن، و اینها با این حال آرزو کرده که این دیدار و ارتباط با این نیرویی که جدیدن چیز شده، آیه جولانی، ابو محمد جولانی، وارد دادستان رو تعامل بشه. روسیه هم همینجور امروز ما دیدیم که رفته بر سفارت روسیه، آدماشو برخلاف ایران تقلیل نکرده، ولی پرچم تحریر شام رو بردن بالا، پرچم اسد اومده پایین. جو بایدن بعد از یک سخنرانی طولانی گفته لحظه به لحظه این رصد میکنه این فضا رو و دنبال میکنه. خب شما معلومه که این یک تدارک و یک توافق زیرمیزی بسیار سازمان یافته و بزرگ بوده که از چشم و گوش جهانیان به دور بود که این اتفاق در عرض 48 ساعت به این شکل گسترده، دست هایی که برای این تعویض قدرت در کار بودن رو یواش داره از سایه در میاره و میذاره که توش آمریکا در یه حوزه ایست، اسرائیل در یه حوزه ایست، ترکیه در یه حوزه ایست، ایران در تنها کسی که سرش بی کلاه مونده.
حالا همین پرسش
تنها کسی که سرش بی کلاه مونده طبق همین تیتری که شما زدی سقوط اسد دایره رو به رژیم جمهوری اسلامی تنگتر کرده، به این نقطه فضاحت بار رسیده. ما دو تا دقیقه میخوام اجازه بدید حرف بزنم بعد وارد ایران بشیم. اون دو تا دقیقه حرف من اینه که این سقوط این جنایتکار رو که واقعا اصلا حیرت آوره، یا جوانی که قرار بود تو لندن چشم پزشک بشه و چشم پزشک بود، به یک جلاد قاتل چونین حیرت آوری تبدیل کرده که این روزا که زندانهاشو باز کردن، اون سیاه‌چاله رو باز کردن، کسانی میگن که آمدن فکر میکنن هنوز صدام حسین در سر قدرته.
بشارالاسد
چی؟
شما گفتید صدام حسین، بشارالاسد.
نه نه، صدام حسین عراق.
درست
فکر بین آخر من درست گفتم، یک ادهی از توی زندان آمده گفت فکر میکرده که هنوز در عراق صدام حسین حاکمه. بچه هایی آمدن، کسانی آمدن که میگن که اسم خودش رو به یاد ندارن، کودکانی اونجا به دنیا آمده که اصلا بیرون رو ندیدن. و همین الان تو اون سید یانا یا نایا، سید نایا یا سید نایا یا این یا همچه اسمی، اونجا زیر زمین میگن که درهای اوتوماتیکی وجود داره، نگهبان های زندان فراری هن و تلاش میکنن که باز کنن، میگه صد دفعه اینا هنوز اون تو زیر زمین تو سیاچال هستن، زندان هایی که هزاران نفر شکنجه و قتل عام شدن. یعنی روح هر فاشیستی رو این پسر چله پنجاه و چند ساله ای که قرار بود چشم پزشک بشه تبدیل شده. خب این اتفاق، این حادثه که از پشتش این همه دست به مرور در آشکار بشه، ابعاد یک جنایت و یک ساخت و باخت تاریخی رو در واقع به نمایش میده. در چنین وضعیتی نیولابریل اگر اسرائیل شانس آورده که یک فرصت طلایی برای پیشبرد استراتژیک است، شانس نیاورده، در این اقدام مداخله داشته. آمریکا با تقویت این قضیه و منزوی کردن روسیه موقعیتش تثبیت کرده. ترکیه برای کردهای شمال رو در محاصره گرفته، برخی از شهرهاشون رو هم امروز شنیدم که گرفتن. روسیه این باور برده پناهندگی داده، ولی در این حال هم شروع کرده و تعامل با نیرویی که به اصطلاح سوریه آزاد کردن. این میان نیرویی که سرش بی کلاه مونده و در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داره، باید بحثش رو باز کنیم. رژیم جمهوری اسلامی ایران در خدمت.
همین سوال من داشتم، چون جمهوری اسلامی در یک سال گذشته حتی حماس رو نمیشه بگه نیروی نیابتش نبود، ولی کمک میگرفت از جمهوری اسلامی ایران. اصلی ترین نیروش حزب الله بود که به شدت آسیب دیده الان، و حتی نتونستن بیاد کمک بشار الاسد بکنه، چون بشار الاسد در واقع یا نیروهای زینبیون بودن که از افغانا بودن، یا فاطمیون پاکستان، یا پاسداران، یا حزب الله بودن. اینا در واقع کسان بودن که اینو نگرش داشته بودن. بران حزب الله عملا توانش رو نداشت چون ضربات شهید خورده بود. خب این از یکی از اصلی‌ترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی گرفت، اینم از بشار الاسد که چیز بود. عراق هم همین جور، عراق هم که حاضر نشد بره هیچ گونه کمکی عملی به بشار الاسد انجام بده. صدر با صدر گفت ما دعا میکنیم، در همین حد حاضر شد. حالا میخواد پرسش من از شما این رفیق حسن که الان موقعیت جمهوری اسلامی اولا ایزوله است در منطقه، دو اون محور مقاومت از بین رفته، عملا تضعیف شده. الان جمهوری اسلامی در یک نقطه ضعف قرار داره. آیا این در تا یکی دو ماه دیگه ترامپ هم میخواد بیاد جمهوری، یعنی رسما کارش آغاز کنه، به نظر شما آیا جمهوری اسلامی با دست خالی، چون الان قبلا دستش پرتر بود میتونه چونه بزنه، الان اونم نداره، بنا ارزیابی شما چه جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ یعنی چشم انداز شما چگونه ببینید؟
اولا که علی خامنه‌ای تا این لحظه لالمونی گرفته،
درست.
من از اینجا آغاز میخوام بکنم در پاسخ به پرسش شما، رفیق میشم، که این آقا کسی بوده که برای مخالفت با معترضین داخلیش و بعضا مردم که میگفتن که نه غزه نه لبنان جانم فدا، پول ما رو ببرید اونجا خرج میکنیم و از یه حرفا مردم گرسنن، پاسخ میداد که اگر مهبر مقاومت نبود، اگر در اونجا ما نیرو در سوریه نگه نداریم، جنگ میاد توی سرزمین ما ایران، اون اینجا اتفاق میفته. حالا باید ازش پرسید که آقای نامحترم سید آدم کش، شما حزب الله را عملا از دست دادی تا این فاز، حالا تا کی حزب الله دیگه بگه ممکنه سایی از تو نباشه؟ حزب الله را علم ده حماس، درسته که مستقیم نیابتش نبود ولی عملا از حماس حمایت آشکار میکرد، عملا رهبران حماس به ایران رفت آمد داشتند، این نشان دهنده این بود که هم موقعیت نظامی به اونا کمک میکرد، هم مالیه به حماس کمک میکرد. اینجوری یعنی اونجوری سیخکی مثل حزب الله حماس دست نشانده ایران نبود به خاطر اختلافات و بعض درون نظری ایدئولوژیکی و و و، اما در مقابل محمود عباس عملا از سیاست های حماس دفاع میکرد، او رو جزء محور مقاومت میدونست. همین علی خامنه ای در آغاز کشتار اسرائیل در غزه از حماس به عنوان یه نیروی محور مقاومت حرف زد و گفت که نیروی مقاومت بالاخره از اسرائیل به خاک سیاه خواهد نشاند، بنابراین این جزء متحدینش بود. خب اسرائیل بخش بزرگی از رهبری حماس رو از بین برد، بخش بزرگی از غزه را با خاک یکسان کرد، 45 میلیون مرد، 45 هزار مردم بیگناه را قتل عام کرد، 1800 تا 2000 تا بیگناه فقط کودک بودن توش، از اون ورم تمام رهبران درجه که دوی حزب الله را زد، رهبران اصلیش را هم زد، اونجا را هم جمع جور کرد، پایه های نظامی و انبارهای تسلیحاتیش را ویران کرد. خب این دوتا خاموش شد، حوثی ها که الان حدود دو ماهی هست که نفسی از اینا بلند نمیشه، هیچ اقدامی نمی کنن، فلجن. هشت شعبی و دار دستش که در عراق بودند، اینها کوچکترین اقدامی در دفاع از اسد که نکردن هیچی، سکوت کردن و حالا تو بگی که یه دیشون رو گفتن دعا میکنید. جمهوری اسلامی ایران در منطقه پایگاه های اصلی نیروی حمایتی رو از دست داده که میلیون ها میلیون دلار از سفره کارگران و زحمتکشان کنده، نه در حلقوم مردمان گرسنه غزه، فلسطینی ها، مردمان گرسنه سوریه، مردمان گرسنه لبنان، و نه در حلقوم آدم کشان و نیروهای مرتجع این نیابتی هاش ریخته، مثل هشت‌الشعبی، مثل اسد، مثل حزب اللهی ها، مثل حماس. بنابراین این پول ها را فرست، این پول ها همه رفته باد هوا شده و در که اکثریت مردم ایران را برده زیر خط فقر، زیر این شعار که اگر این کار را نکنیم جنگ به داخل ایران کشته میشه، برای مسئولیت بخشیدن به جغرافیای ایران ما جنگ رو از طریق سرمایه گذاری ها، انتقال نیرو، اعزام نیرو و تولیدات نظامی در اونجا ها میخواییم از ایران دور کنیم، چون میدونید که اونجا در یک سوریه هم یه حوزه های تولید سلاح داشتن که از اونجا به حزب الله میفرستادن و ای بسا به حماس، اونها رو هم اسرائیل زده. در منطقه جمهوری اسلامی عملا فلج شده است، ازوله شده است، نیروی نیابتی را که به اون مینازید به طور کامل به شکل ورشکستگی تمام عیار در واقع تبدیل شده، در حوزه اقتصاد در فلج ورشکستگی مطلق، نه با ادعای من چپه یا تو یا دشمنان براندازش، به ادعای رهبران اقتصادی، سازمان اقتصاد شناساش و مجریان اقتصادی حکومت در ورشکستی کامل به سر میبره. در حوزه مناسبات اجتماعی با مردمش در منزوی ترین شکلش در نقطه تاریخیش هست و به ویژه بعدن بحث جباز میکنید این داستان افاف افاس و نفرت عمومی رو و مقاومت رو بده چندین برابر کرده در دوره‌ای که مردم 96 98 و به ویژه جنبش عظیم زن زندگی و آزادی و جنبش ژینا را تجربه کردن در یک موقعیت سنگربندی عملی بین مقاومت مدنی، مقاومت اجتماعی، مقاومت در حوزه اعتصابات رو در روی رژیم ایستادند، یعنی اینجا در انزوا، اونجا حلقه در سطح خاورمیانه، حلقه معاصر تنگتر در سطح بین المللی، روسیه تا خرخره گرفتار جنگ اوکراین و دچار بحران‌های اقتصادی شدید باز برابر همه اجرامیایی که در سطح کارشناسی روی اون انجام میدن زیر فشار روز افسون ناتو قرار داره و اون روسیه جاندار قوی که میتونه بزنه بکوبه نیست. به همین دلیل در سوریه ما دیدیم بازی را با آمریکا و اسرائیل تا باخته به آمریکا به طور بیشه. خب این از این قضیه. بعد ترامپ دوست عزیزش آقای دونالد ترامپ هم رسیده که اگرچه گفته من طرفدار براندازی رژیم نیستم، خواهر تعامل باشم و مسئله نشست برجام، مسئله اتمی و کشاندن رژیم از یک اقتدار تمامیت خواهانه به یک حکومت سرمایه‌داری و مذهبی نامتعارف به حکومت متعارف. این سیاست فعلی ترامپه، ولی ترامپ ما نمیدونیم که به همین جا بسنده خواهد کرد. یعنی همه مهره های شطرنج در این مسیر شیده خواهد شد. کجتابی های جمهوری اسلامی ممکنه این بازی ها را به هم بزنه و تا سیاست های دیگری رو امپریزم جهانی به سر کرده که ترامپ تاجر در واقع پیش ببره. تناقضات درونی خود رژیم و تضادهایی بر سر کسب قدرت و غارت عمومی دولت مداران رژیم دارن و سرمایه‌داران وابسته به رژیم دارن معلوم نیست که فضای کنونی را همچنین در خوشخوشان نگه دارن. چه اونایی که خواهان جنگ و مقابله نظامی هستن، چه اونایی درد و با دست خالی. اون در درون اونم دو ماه پیش که اینا زدن تمام این تأسیسات ساختمان دفاعی ایران رو متلاشی کردن و که معلوم شد که کردن برای اینکه شرایط برای مقاومت و دفاع نظام ایران هم محدود شده. یعنی جمهوری اسلامی هم به لحاظ هوایی که هیچی نداشت، همین موشکا و اینا بود و این دفاع ضد هوایی هاشت، اینا کم و بیش از بین رفته. محاصره بازار مشترک دولت اروپا، دولت‌های اروپایی، آمریکا بر سر محدود کردن سر برجام، قطعنامه حکام برای تهدید عملی و عرض کنم که زنده کردن اون مکانیزم معاشه، عرض کنم حضور شما شرایط اقتصادی فلج مطلق، بیزاری مردم در عرصه‌های مختلف بین اکثریت قاطع تبعات و نهله های مردمان ایران، بعد از دست دادن بنگاه ها و پایگاه های نیابتی هاش و باد هوا رفتن تمام ثروت میلیارد دلاری که اونجا ریخته و انزوایی که شاهدم نداره. بنابراین می شود اینجوری گفت که سقوط اسد، سقوط بشار اسد حلقه محاصره رژیم جمهوری اسلامی ایران را تنگتر کرده و به سمت خفه شدن هم در داخل، هم در منطقه، هم در سطح بین‌المللی جمهوری اسلامی قرار داره. ما در یک موقعیت خطرناکی قرار داریم. حالا اینجا باید این قضیه را بررسی کنیم که آیا سقوط اسد گل و بلبل خواهد شد در سوریه؟ فضای مناسب ایجاد خواهد کرد برای رشد نیروهای آزادی خواه برابری طلب در سوریه و تحت بقیه دول مرتجع عربی را تحت تاثیر قرار داد.